واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده‌های ارجمند سلام. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شام سه‌شنبه 23 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در سفری که برای غمشریکی با خانواده جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین کندهار و باشندگان آن ولایت به کندهار داشت، گفت که توطئه قتل آقای رازق در پاکستان طرح‌ریزی شده است.
پاکستان ته وایم توطئه پا پاکستان کسوی مجرمین راکلی چه موگه ماکی مخرو هر رنگ بین المللی هیئت منی راسی چه چلنه اوکی چه موگ پا حق یو یا نور پا حق.
آقای غنی در دیدار با بزرگان کندهار از تمام باشندگان آن ولایت خواست تا در موفقیت انتخابات ولیسی جرگه که قرار است هفته آینده در کندهار برگزار شود سهم گیرند. در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و تعدادی از جاده های شهر بر روی ترافیک مسدود بود. رئیس جمهور غنی پس از دعا در مقبره جنرال عبدالرازق جهت غمشریکی با خانواده وی به منزلش رفت و با مادر رازق فقید ملاقات کرد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزاری موفقانه انتخابات ولیسی جرگه این کشور را با وجود تهدیدات امنیتی از سوی طالبان تبریک گفته است. مایک پنس در این صحبت تلفنی شام دوشنبه به وقت کابل پیشرفت مداوم دموکراسی را در افغانستان پس از انتخابات ولیسی جرگه به مردم آن کشور تبریک گفت. سفارت ایالات متحده مقیم کابل با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای پنس از مقام‌ها و نظامیان افغان به خاطر مدیریت موفقانه امنیتی انتخابات ولیسی جرگه و حمایت نیروهای بین‌المللی و آمریکایی از حکومت افغانستان ستایش کرده است. بانک جهانی برای توسعه و انکشاف معارف افغانستان و بالا بردن توانمندی اقتصادی زنان روستایی مبلغ 4.3 میلیون دلار آمریکایی کمک بلاعوض می‌کند و قرارداد این کمک بلاعوض امروز در کابل امضا شد. وزرای معارف، انکشاف دهات، تحصیلات عالی و امور زنان در مراسم امضای قرارداد حضور داشتند. آنان تعهد کردند که از این کمک با شفافیت و مؤثریت استفاده کنند. جزئیات بیشتر این خبر را بعداً خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر مالیه ایالات متحده روز سه‌شنبه در ریاض با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد که بخشی از آن درباره دور جدید تحریم ایالات متحده علیه ایران بود. استیف مونوچن در این دیدار به لزوم ادامه تلاش‌های مشترک در مقابله با اقدامات دهشت افغانی، اجرای کامل تحریم‌ها علیه ایران، مسائل مربوط به اقتصاد عربستان سعودی و تحولات در زمینه قضیه جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست گفتگو کرد. در پی به قتل رسیدن جمال خاشقجی، وزیر مالیه آمریکا از حضور در کنفرانسی که در راستای چشمانداز 2030 میلادی عربستان سعودی از امروز در ریاض آغاز شده کنارگیری کرد. کنفرانس سرمایه گذاری عربستان سعودی درست 3 هفته پس از جمال خاشقجی که در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد روز سه‌شنبه در ریاض برگزار گردید. تعداد کثیری از شرکت‌های معتبر و مقامات حکومتی به خاطر رویداد کشته شدن آقای خاشقجی شرکت در این برنامه سرمایه‌گذاری آینده عربستان سعودی را تحریم کردند. وزیر مالیه ایالات متحده و رئیس صندوق بین‌المللی پول در میان افرادی هستند که در این نشست حضور ندارند. اما لبنا اولایان، یکی از زنان معروف تجارت پیشه سعودی، در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در آن کنفرانس کشتن خاشقجی را دور از فرهنگ عربستان سعودی عنوان کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که پس از برگزاری انتخابات هند مذاکرات صلح را با آن کشور آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
عمران خان روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت زمانی که برنده انتخابات شدم و به قدرت رسیدم در نخستین تلاش‌هایم دست صلح به هند دراز کردم. صدر اعظم پاکستان که در کنفرانس سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی صحبت می‌کرد اما تاکید ورزید که این اقدام وی از سوی دهلی پذیرفته نشد. با اشاره به انتخابات سرتاسری در هند آقای خان گفت اکنون امیدواری ما این است که منتظر انتخابات هند بمانیم و سپس مذاکرات صلح را با هند از سر گیریم. هند در سپتامبر سال روان از نشست وزیران خارجه هند و پاکستان که قرار بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود، پاپس کشید. اقدامی که عمران خان آن را تکبر عنوان کرد و سپس الفاظ تند و توهین‌آمیز میان دو طرف رد و بدل شد.
چند خبر هم از سر نقاط جهان. انفجار بم در یک بازار در جنوب شهر موصل عراق به شمول دو سرباز کم از کم 6 کشته بر جا گذاشت. مقامات عراقی روز سه‌شنبه گفتند که در این رویداد حداقل 40 نفر دیگر نیز مجروح شده است. تاکنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. موصل دومین بزرگترین شهر عراق به شمال می‌رود که از 2014 تا 2017 میلادی تحت کنترل گروه داعش قرار داشت. عبور دو کشتی ایالات متحده از تنگه تایوان موجب نگرانی چین شده و مقامات بیجینگ گفتند که این اقدام آمریکا به مثابه بی‌حرمتی به حاکمیت چین تلقی می شود. روابط میان واشنگتن و بیجینگ قبل از این نیز به خاطر شماری از مسائل به شمول تجارت و ادعای مالکیت بیجینگ در قلمرو دریای جنوبی چین پرتنش بوده است. کشتی های ایالات متحده در سه ماه گذشته روز دوشنبه برای دومین بار تحت نام آزادی کشتیرانی از تنگه تایوان عبور کردند. هوا چینگینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که بیجینگ نگرانی خود را از بابت عبور کشتی‌های آمریکایی از تنگه تایوان به مقامات ایالات متحده بیان کردند. رئیس جمهور کره جنوبی روز سه‌شنبه رسماً معاملات احیای مجلل روابط را که در ماه گذشته با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام داده تصویب کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این اقدام به گونه قابل توجه نشان دهنده تلاش های مون جی ان رئیس جمهور کره جنوبی برای انجام معاملات با پیونگ یانگ می باشد. آقای مون در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که تصویب معاملات در بهبود علایق با کره شمالی و تسریع تلاش ها برای دسترسی به خلع سلاح کامل شبه جزیره کره کمک خواهد کرد. اما تصویب این معاملات می تواند انقسام ملی را در کره جنوبی عمیق‌تر سازد، به خاطر که محافظه‌کاران معاملات با پیونگ یانگ را تضعیف کننده امنیت ملی و به هدر دادن پول مالیات دهندگان عنوان کردند.
در جریان سال روان میلادی در مقایسه با سه سال گذشته رقم بیشتر مهاجران با عبور از آبهای مدیترانه وارد اسپانیا شدند. اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که 45145 مرد، زن و کودک تا 21 اکتبر وارد اسپانیا شدند. با گفته IOM از 94000 مهاجری که در سال 2018 تا کنون وارد اروپا شدند، تقریبا نصف آن از شمال آفریقا به اروپا آمدند. این رقم در مقایسه با سال 2016 میلادی که شمار مهاجران به 324000 نفر می رسید به شکل چشمگیر کاهش یافته است. انجمن مطبوعاتی ریاست جمهوری فرانسه از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور خواسته است تا روی تصمیمش برای مسدود کردن سالن مطبوعات در داخل قطر ریاست جمهوری فرانسه تجدید نظر کند. این انجمن روز سه‌شنبه در یک اعلامیه به نمایندگی از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی فرانسه نگاشته است که مسدود شدن سالن مطبوعات به مثابه مسدود کردن قصر الیزه بوده و برای آزادی خبرنگاران جهت کار و اطلاع رسانی یک تصمیم غیر عادلانه است. دفتر آقای مکرون در اوایل سال روان میلادی اعلام کرد که خبرنگاران را به یک محل در بیرون قصر الیزه انتقال می‌دهند، جایی که دسترسی آنان فعالیت‌های ریاست جمهوری را محدود می‌سازد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بانک جهانی برای توسعه و انکشاف معارف افغانستان و بالا بردن توانمندی اقتصادی زنان روستایی مبلغ 4.3 میلیون دلار آمریکایی کمک بلاعوض می‌کند و قرارداد این کمک بلای عوض امروز در کابل امضا شد. وزرای معارف، انکشاف دهات، تحصیلات عالی و امور زنان در مراسم امضای قرارداد حضور داشتند و تعهد کردند که از این کمک بلای عوض با شفافیت و مؤثریت استفاده کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
امروز شنبه اول عقرب قرارداد کمک بلایواز مبلغ 4.3 میلیون دلار آمریکایی میان همایون قیومی وزیر مالیه افغانستان و شبهام چودری رئیس دفتر بانک جهانی مقیم کابل امضا شد. آقای قیومی در مراسم امضای این قرارداد که وزرای معارف، تحصیلات عالی، انکشاف دهات و معاون وزارت امور زنان نیز حضور داشتند، راجع به چگونگی این کمک بلایواز بانک جهانی به حاضرین معلومات داد و گفت که از این کمک های بلایواز بانک جهانی در سه بخش استفاده می شود.
گفتم 298 میلیون دلار به پروگرام معارف است، 100 میلیون دلار به توانمندی خانمای روستایی است و 5 میلیون دلار میمونه که با تحصیلات عالی است.
با موجب توجهات وزیر مالیه، کمک هایی که برای تقویت معارف است شامل ساخت مکتب ها، تقویت تعلیمات اساسی در بخش ابتدایه، متوسطه و دسترسی کودکان بخصوص دختران به آموزش و پرورش است. آقای شبهام چودری رئیس بانک جهانی در کابل راجع به برنامه هایی که به وسیله این کمک های بلایواز انجام خواهد شد این گونه معلومات ارائه کرد. اولین برنامه که روی آن تمرکز داریم تعلیم و تربیت با کیفیت است. چی بهتر میتواند مهمتر از این باشد که تضمین بکنیم که هر کودک افغان بخصوص دختران به تعلیم و تربیت با کیفیت دسترسی داشته باشند. یعنی نخستین گام ما این است که مکتب ها بسازیم، بعد از این که اطمینان حاصل بکنیم که معلمان کافی در این مکتب ها وجود دارد، برنامه های دوم ما توانمندسازی زنان روستایی از لحاظ اقتصادی می باشد. دکتر میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان هم در مراسم امضای این قرارداد کمک بلایواز بانک جهانی به معارف افغانستان صحبت کرد و گفت وزارت معارف از این کمک ها تنها در برنامه اقرا استفاده خواهد کرد که کاملا برنامه کیفیتی معارف است و بخش اعظم این کمک ها در بخش دسترسی کودکان به آموزش و پرورش است. آقای بلخی ارقام تکان دهنده از کودکانی ارائه کرد که واجد شرایط مکتبند ولی هنوز از رفتن به مکتب محرومند.
یکی از حوزه هایی که بسیار جدی ما از این پروژه استفاده خواهد کردیم در معارف اطفال بیرون از مکتب هست که متاسفانه آمارهای اخیر در این حال تکان دهنده که به دست ما آمد تا یک مطالعه در سراسر کشور اویی بود که 3.7 میلیون طفل افغان بیرون از مکتب هست و
دکتر نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی از این کمک های بلایواز استفاده میکند در مورد محل مصرف این کمک بلایواز به حاضرین معلومات داد و گفت
این کمک ها از طریق وزارت تحصیلات عالی برای اعزام 100 تن از اعضای کادر علمی از طریق بانک جهانی، برای اخذ ماستری و اعزام 50 تن برای دکترا به مصرف خواهد رسید.
دسترسی دختران، ایجاد زمینه کار و تقویت اقتصادی زنان روستایی هدف دیگر از این کمک بلایواز بانک جهانی است که مقدار از این وجوه امدادی در زمینه آموزش و توانمندی اقتصادی زنان روستایی به مصرف خواهد رسید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه برای غمشریکی با خانواده جنرال عبدالرازق و باشندگان کندهار به این ولایت سفر کرد. جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین کندهار و عبدالمؤمن حسین خیل رئیس امنیت این ولایت بر روز پنجشنبه هفته گذشته در یک حمله تروریستی کشته و والی کندهار و سه منصوب نیروهای خارجی نیز مجروح گردیدند. در رابطه با سفر رئیس جمهور غنی به کندهار، همکارم عزیز الله پوپل را از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. آقای پوپل، با سلام و سپاس، اگر جزئیات ارائه کنین در مورد این سفر رئیس جمهوری افغانستان به کندهار.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً حوالی ساعت 11 بجه رئیس جمهور محمد اشرف غنی عازم شهر کندهار شد بله. البته نخست در پایگاه نظامی کندهار در میدان هوایی اموج طیاره حاملشان نشست کرد و بعد از توسط یک هلیکوپتر نظامی به شهر کندهار منتقل شد و ایجا نخست زیارت خرخه مبارکه کرد و بعدا در آرامگاه قماندان امنیه کندهار دست دعا بالا کرد و از این به بعد بازرفتن به خانه جنرال عبدالرازق و اوج پیش مادر جنرال عبدالرازق به مراسم فاتحه را بجا آورد. ولی که به مطبوعات
بله فکر میکنم مشکل تکنیکی ایجاد شد و صدای همکار ما قطع شد. دوباره با تواصل با تماس تلفنی این گزارش را ارائه خواهیم کرد. میپردازیم به تقدیم گزارش بعدی. نهادهای مدافع خبرنگاران میگویند که در انتخابات ولیسی جرگه هرچند خشونت علیه خبرنگاران اندک بود، اما عدم همکاری کارمندان کمیسیون انتخابات و پلیس سبب پوشش نیافتن انتخابات در برخی از مراکز رایدهی شد. در این حال شماری از خبرنگاران گفتند که در برخی از مواقع مردم نیز مانع پوشش انتخابات میشدند. حسیب مودودی گزارش میدهد.
چگونگی پوشش انتخابات ولیسی جرگه افغانستان برای رسانه های این کشور کمتر از یک آزمون بزرگ نبود؟ یعنی در کنار تهدیدهای بالقوه امنیتی، نظارت و گزارش دهی بی‌وقفه باید ادامه می‌یافت. با ده‌ها چالش
اجازه نمیدادن شما از سیستم بایومتریک و دیگه بخشایی که برای استفاده از رای به کار میرفت از اونا فیلم برداری شوه و مسئله دیگه هم عدم دسترسی به اطلاعات بود که در محلات مسئولان محلهای رای دهی بسیار کم حاضر به گفتگو میشدن. اینا چالشایی بودن که رسانه ها در محلهای برگزاری انتخابات با اونا روبرو بودن.
پیش از برگزاری این انتخابات طالبان از آماج قرار دادن مراکز رایدهی گفته بودند و از مختل ساختن این روند. خبرنگاران میگویند که عدم مسئولیت بزرگترین چالش در این انتخابات بود.
مسئولیت خبرنگاری این چالش کلان بود و همچنان خبرنگار خود در محلات محسون احساس نمی کرد و دومی که نیروهای امنیتی کمتر برای مسئولیت جانی خبرنگارا این توجه خاص داشتند.
ما ناظر نیستیم که یک صندوق شخصی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که در دو روز رایدهی دو واقع خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. یکی در ولایت کاپیسا که یک نامزد این انتخابات یک خبرنگار را محبوس کرده بود و دوم در ولایت لوگر که یک خبرنگار لاتکوب شده بود.
پروسه گزارش دهی از روز انتخابات خیلی خوب جامع و مؤثر بود و این در حقیقت پختگی رسانه ها و خبرنگارای ما را نشان میده که بعد از 16 سال ما در یک موقف رسیدیم که از پروسه های بزرگ ملی و خیلی حساس به صورت موفقانه و مؤثر راپوردهی کرده میتونم جامعه خبرنگاری.
با این هم افغانستان یکی از خطرناکترین محلات برای خبرنگاران گفته می شود، جایی که تنها در پایتخت آن امسال 11 خبرنگار در دوری داده جداگانه کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کنار افزایش هماهنگی ها کارمندان کمیسیون انتخابات و پلیس نحوه همکاری با خبرنگاران را باید آموزش ببینند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، همکارم عزیز الله پوپل را مجدداً روی خط داریم که از طریق تماس تلفنی از کندهار گزارش می‌دادند و نظر به مشکل تکنیکی صدایشان قطع شد. آقای پوپل، اگر آواز مرا می‌شنوین، شما جزئیات می‌دادین در مورد سفر رئیس جمهور غنی و تا آنجای شنیدیم که از خانواده جنرال عبدالرازق دیدن کردند. اگر فشرده ادامه بدین و در ضمن در مورد برادر کوچک جنرال عبدالرازق که به عنوان سرپرست قماندانی امنیه کندهار گماشته شده، پیشنهاد به رئیس جمهور هم برای انتصاب به این مقام شده است، آیا رئیس جمهور آن را قبول کرده است یا خیر؟
بله دقیقا او روز گذشته من حیث سرپرست قماندانی امنیه قندهار تعیین کرد و شخص رئیس جمهور با سران اقوام قندهار در نشست گفتن که او را به گونه رسمی معرفی میکنه، البته در ملاقات خصوصی. اما امو جلسه علنی که با سران اقوام قندهار داشتن چند مورد را وی یاد کردن. نخست اینکه بالای پاکستان انتقاد کردن که طرح یا پلان تروری جنرال عبدالرزاق و جنرال مومین در پاکستان طرح‌ریزی شده بود و عاملین این رویداد را باید پاکستان با افغانستان بسپارند و همچنان از جامعه بین‌المللی خواستند که در این مورد مداخله کنند و بالای پاکستان فشار وارد کنند تا عاملین این رویداد که دقیقاً امان گروه است که سفیر ایالات متحده امارات متحده را در قندهار ترور کرده بود، همان گروه میگفتند که امی آخرین رویداد را در قندهار برنامه ریزی کرده بودند و گفتند که جنرال رزاق در مبارزه با تروریسم بین‌المللی یک همکار بسیار مهم با جامعه جهانی بودند و از جامعه جهانی خواستند که بالای پاکستان فشار خود اضافه کنند تا عاملین این رویداد را به افغانستان بسپارند. یکی موضوع بود. دوم، به خاطر یاد بود جنرال عبدالرزاق، رئیس جمهور غنی به جنرال عبدالرزاق لقب قهرمان استقلال داد. گفت که جنرال عبدالرزاق قهرمان استقلال افغانستان هستند و امی لقب برشان داده میشه. دومی که جاده ای یعنی شهرهای عمومی کابل قندهار به نام جنرال عبدالرزاق مسمی میشه و همچنان زونی تربیوی پلیس قندهار به نام جنرال عبدالرزاق و همچنان در کابل و دیگر ولایت ها جاده ها و چرایی ها به نام یزید مسمی میشه. یکی دومی موضوع انتخابات بودن که رئیس جمهور زیاد بالاشان یعنی تاکید کردن و از سران اقوام قندهار خواستن که آخرین جلسه جنرال عبدالرزاق که در مورد تأمین امنیت انتخابات پارلمانی بودن و اگر مردم قندهار میخواین که به اهداف جنرال عبدالرزاق تحقق ببخشه، به خاطر باز میگه که لازم هستن که به روز شنبه اینا با پای صندوق ها برن و از رای خود استفاده کنن. این امو موضوعات فشردهشان بودن که ما بسن گفتن.
همکار عزیز عزیز الله پوپل از قندهار گزارش دادین، سپاس از شما، تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که مقامات عربستان سعودی کشتن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و منتقد ولیعهد آن کشور را از قبل پلان و طرح کرده بودند. سید عزیز الرحمن این گزارش را دنبال کرده است.
سعودی عربستان توپراز سایلان
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این اظهارات عربستان سعودی را که گویا کشته شدن جمال خاشقجی یک اشتباه بود رد کرده و آن را یک عمل از قبل پلان شده توسط مقامات ریاض عنوان کرد و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه شد.
قبل از همه این قتل ممکن در داخل ساختمان کنسولگری که جزء قلمرو عربستان سعودی محسوب می شود صورت گرفته باشد، اما باید فراموش نشود که این محل در داخل قلمرو ترکیه است. همچنان کنوانسیون ویانا و حقوق بین المللی اجازه نمی دهد که تحقیقات در مورد چنین قتل بی‌رحمانه توسط مسئولیت دیپلماتیک پوشانده شود.
جمال خاشقجی خبرنگار و منتقد ریاض به تاریخ 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. ریاض که ابتدا آگاهی یا دست داشتن در کشته شدن جمال خاشقجی را رد می کرد، اما روز شنبه تایید کرد که خاشقجی پس از آن که در داخل کنسولگری درگیر شد کشته شده است. با وجود آن که رئیس جمهور ترکیه اعتراف عربستان سعودی به کشته شدن خاشقجی را یک گام مهم عنوان کرد، اما گفت انتظار دارد تا رهبری آن کشور افراد دخیل در این قضیه را مسئول قرار دهد.
به حیث ترکیه ما این قضیه را تا اخیر تعقیب خواهیم کرد. هر چیزی را که قوانین ما و حقوق بین المللی امر می کند رعایت خواهیم کرد. می خواهم امروز از همین جا به سلمان پادشاه و مقامات ارشد عربستان سعودی تلفن کنم. استانبول محل است که این قضیه در آن به وقوع پیوسته. به همین دلیل خواست من این است که آن 15 جمع 3 نفر یعنی 18 نفر دستگیر شده در استانبول محاکمه شوند.
حکومت عربستان سعودی امروز بار دیگر دست داشتن در قضیه خاشقجی را رد کرد و گفت هیچ توجیهی ندارد.
Nobody in the kingdom.
هیچ کس در کشور ما این حادثه را توجیه کردن نمی تواند و از رده بالای رهبری گرفته تا پایین ما به خاطر آن چیزی که اتفاق افتاد ناراحت هستیم و بله پادشاه این را بسیار واضح ساخته که تحقیقات و عدالت صورت خواهد گرفت و افراد مسئول مجازات خواهند شد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز کشته شدن جمال خاشقجی را یک اشتباه جدی خواند ولی گفت که هیچ ربطی به ولیعهد آن کشور ندارد. کشورهای اروپایی و قانونگذاران امریکایی از قبل توضیحات ارائه شده از جانب ریاض را فاقد اعتبار خوانده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفته است که در مورد توضیحات ارائه شده از جانب عربستان سعودی رضایت ندارد و هشدار داده است که اگر دست داشتن حکومت عربستان سعودی در قضیه خاشقجی به اثبات برسد ریاض با عواقب جدی روبرو خواهد شد. در این حال رسانه‌های آمریکایی گزارش داده اند که جینا هاسپل رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA عازم ترکیه شده و قرار است روی قضیه خاشقجی با مقامات و تحقیق کنندگان آن کشور ملاقات کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز علاقه‌مند به هنر و ادبیات، به زودی و در هفته اول ماه نوامبر از طریق امواج رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه ادبی و فرهنگی تحت نام قلم فرسایان پخش خواهد شد. این برنامه را شنبه ها از ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان فراموش نکنید. حضور و همکاری های قلمی شما در پیشبرد این برنامه با ما همکار خواهد بود و امیدواریم که اما نویسندگان، شعرها، هنرمندان و فرهنگیان ما در این برنامه اشتراک نمایند. و حال می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. فردا روز جهانی پولیو یا مبارزه با فلج اطفال است. صدای آمریکا به این مناسبت آهنگی را در پیوند به اهمیت مبارزه با بیماری پولیو با صدای شفیق مرید آوازخوان افغان تمویل کرده است که این آهنگ در نشرات امروز و فردای تلویزیون آشنای صدای آمریکا نیز نشر خواهد شد. صدای آمریکا در پخش پیام‌های آگاهی دهی مبارزه با فلج اطفال سهیم است.
شومانو راتون کتارا مور او پلارا لخدای دپارا دما شومانو راتون کتارا دما شومانو راتون کتارا چتره پاته ماشومان شی چلوشی گلگل چه خزان شی چه خروان شی دژون پلارا ده ماشومانو راتون کتارا موره او پلارا ده خدای ده پارا ده ماشومانو راتون کتارا خواب پرنی و کیگی ستاسی ماشون